بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیزان و بزرگواران. برنامه دیگری در بحث نگاهی دوباره به قرآن در محضر شما هستیم. انشاءالله که در این برنامه هم برنامه بگونه باشه که مورد رضای خدا و مورد پسند شما واقع بشه. در خدمت آقای رضایی و آقای حسینی هستیم برای فتح گفتگو تا انشاءالله وارد بحث جدید بشه. آقای رضایی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای ملکی و دوست فرزانمون جناب آقای حسینی و همه بینندگانی که این برنامه رو دنبال میکنن. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. حاجی حسین در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد و دوست عزیزمون جناب آقای رضایی و شما بینندگان محترم. ان شاء الله این برنامه هم که به راهکارها و آسیب‌ها اشاره میکنه، ان شاء الله بتونیم با شناخت راهکارها در راه سبک زندگی قرآنی انشاءالله قدم برداره. خدمت
خیلی متشکرم. ممنون. خب سوره مورد بررسی سوره طارق هست که با نگاهی دوباره به قرآن اون رو مورد بررسی قرار میدیم. ببینیم این سوره چه دستورالعمل هایی را برای برون رفت از آسیب ها برای ما بیان میکنه، چه نسخه شفا بخشی را برای انسانیت و انسانها تبیین میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق. دوتا در اصل قسم اینجا خورد خدای سبحان، یک قسم به آسمان و قسم به طارق. بعد برای اهمیت طارق که طارق چیه، حقیقتش چیست، فرمود و ما ادراک ما الطارق، تو چه میدانی که طارق چیست؟ بعد خود خدای سبحان اون رو توضیح میده، النجم الثاقب، اون طارق نجم و ستاره درخشنده و نفوذ کننده است. خب این دوتا قسم رو خورد، طارق را بسیار مهم شمرد چون فهمد و ما ادراک ما طارق. بعد توضیح داد که النجم الثاقب، جواب قسم این است که این کل نفس لما علیها حافظ. این این شبیه به لیس است، یعنی نفیه، یعنی هیچ نفسی نیست الا اینکه حافظ داره، یعنی هیچ انسانی نیست الا اینکه او دوتا مراقب داره. اینجا کلمه حافظ رو داره، در جای دیگه دو مراقب که او را مراقبت میکنن رو بیان میکنه. پس جواب قسم این شد که ای انسان، از طرف من خدا دو مراقب و حالا بر طبق این آیه تو محافظ و مراقب داری. فلینظر الانسان مما خلق، انسان باید نگاه کنه ببینه از چی خلق شده. باز خدای سبحان پاسخ میده که خلق مما ان دافق، از آب جهنده همون منی انسان خلق شده، اون آبی که یخرج من بین الصلب و الترائب، اون آبی که از بین استخوان‌های سخت سفت که میگن استخوان پشت کمره و ترائب و استخوان‌های نرم خارج می‌شود که توضیح مفصلی داره که اگر فرصت شد در برنامه‌های بعد راجع بهش صحبت می‌کنیم. انه علی رجعه لقادر، که خدای سبحانی که انسان را از ماء دافق خلق کرده، همون خدای سبحان میتواند انسان را برگرداند وقتی که این انسان از دنیا رفت، دوباره اونها را برگردانه. کی؟ یوم تبل سرائر، روزی که همه سرائر آشکار میشه، یعنی قیامت. اون روزی که فما له من قوت ولا ناصر، اون روزی که انسان نه قدرتی داره بخواد مقاومت کنه و نه یاری کننده ای داره. خب این تا اینجا یک سیاق بود، یعنی تا آیه 10 سیاق واحدی داره، از آیه 10 تا آیه 17 سیاق جدا میشه، منتها در یک راستا و در یک هدف سخن میگه این سوره مبارکه. بحث اصلی ما این است که تا به اینجا خدای سبحان به چه آسیبی یا آسیبهایی و چه راهکاری رو برای برون رفته از اون آسیب بیان کرده. آسیب اعتقاد نداشتن به قیامت. آسیب این است که انسان باور نداشته باشه به این که این انسان وقتی که زیر خاک رفت، وقتی انسان مرد، دوباره این انسان زنده بشه بعد به زندگی جدیدی را آغاز کنه. این آسیبه که این رو شخص اعتقاد نداشته باشه. خدای سبحان برای اینکه این اعتقاد رو در ما به وجود بیاورد، چون انسان بر اساس اعتقاداتش زندگی میکنه. قل کلون یعمل و علا شاکلته، انسان بر اساس شاکلهش و اعتقاداتش زندگی میکنه. اگر اعتقادش به این باشد که انسان چند سباهی در این دنیا هست و بعد هم نیست میشود، نابود میشود و دیگه برگشتی و زنده شدنی در کار نیست، خب این بگونه زندگی میکنه. و اون کسی که احساس بکند که مراقبی دارد و مواظبی دارد و اعمال او را و نیات او را و رفتار او را کنترل میکند و بعد از مردن هم روح او را بالا میبرد و تا قیامت او را حفظ میکند و بعد هم بدن او برای او بدنی ساخته میشود و اون روح دوباره در اون بدن قرار میگیره و زندگی جدید رو در قیامت آغاز میکند، اگر به این اعتقاد داشته باشه رفتارش، گفتارش کاملا متفاوت میشود. برای برون رفت از اون آسیب نیاز به این اعتقاد است که خدای سبحان در این سوره میخواد این اعتقاد را محکم کنه، این اعتقاد رو در دل انسانها بکارد. و این اعتقاد اگر اتفاق بیفتد دیگه ظلمی و خطایی و گناهی صورت نمیگیره، اگر هم صورت بگیرد بسیار جزئی و اون هم همراه با توبه. یعنی کسی که اعتقاد به قیامت داشته باشه اگر خطایی کرد، اگر گناهی کرد، بلافاصله توبه میکنه، دیگه اون را استمرار نمیده. این کلیت بحث در سیاق اول از آیه 1 تا آیه 10. حالا ببینیم عزیزان ما چه نکاتی دارن استفاده میکنیم، بعد برمیگردیم به ادامه آیات. خب در خدمت آقای حسینی هستیم.
حضرت استاد، یک مسئله که حالا من عرض میکنم درست هست یا نه، اینه که اگر ما بخوایم اون هدف اصلی که در این برنامه همینو دنبال میکنیم، به اون سبک زندگی قرآنی و حیات طیبه‌ای که قرآن می‌فرماید برسیم، حالا نظرم اینجوری میرسه که ما باید هم اعتقاداتمون از حیث نظری با قرآن بسنجیم و هم عملمون رو با قرآن بسنجیم. اینجا یک مسئله اعتقادی و یک مسئله حالا نظری رو مطرح میکنه قرآن که این کل نفس لما علیها حافظ، که همه نفس‌ها براشون حافظ و نگهبانی هست. الان اگر من بخوام برای این اطمینان پیدا بکنم، یقین پیدا کنم که خداوند متعال برای من حافظانی گذاشته، برای من ملائکه گذاشته که اینها حافظان اعمال من هستند و اعمال من رو ثبت میکنن، چه راهکار عملی داره که برای اعتقاد من، که من این برای معتقد باشم برای این مسئله قرآنی؟
خیلی سوال خوبی است. این سوال رو از امام صادق علیه السلام سوال کردم که وقتی خدای سبحان از انسان به انسان نزدیکتر است، ان الله یحول بین المرء و قلبه، این دیگه از یعنی از انسان، او از من به من نزدیکتر است، این عجب که من از او دورم. یعنی وقتی خدای سبحان این همه به ما نزدیک است، دیگه چرا محافظ، چرا مراقب؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که از جهت تربیتی انسان اون گونه معارف بلند و بالا که خدای سبحان به انسان نزدیک است رو حس نمی کنن. این تعبیری علامه طباطبایی داره رضوان الله سرانه در بحث محکمات و متشابهات، اونجا یه شبهه مطرح میکنن که خب پس چرا خدای سبحان همه آیات رو محکم بیان نکرده، چرا متشابه بیان کرده؟ ایشون چند بیان داره، یکی از بیاناتش اینه که در هر صورت در قالب این معانی بلند در قالب لفظ قرار گرفته و لباس لفظ الفاظ به اندام خودش کرده و در گفتگو و مکالمه و زبان ما کنایه داریم، ما تشبیه داریم، ما استعاره داریم، برای اینکه کلام اوقع فون نفوس باشه، در نفس تأثیر گذار باشه. خب اون معانی بلند و بالا رو وقتی در مقام لفظ میاری، معلومه دیگه سر از متشابهات در میاره و نمیشه همه حقایق رو محکم بیان کرد. علتش هم اینه که انسان‌ها با محسوس معنوسن تا با معقول، لذا است که همیشه تشبیه میکنن معقولات رو به محسوسات. لذا گفتن الله نور السماوات والارض. خب نور جسمه، منتها جسم لطیف دیگه، لطیف تر از نور ما نداریم در بین اجسام دیگه، اون ماده اون دیگه اون مرزی است که میخواد دیگه وارد غیر مادی بشه، نوره. منتها چون نور رو انسان احساس میکنه، وقتی میگه خدا نور، الله نور السماوات والارض، نور هم روشنه هم روشنگره، اما چیزای دیگه روشنیشون به خاطر نوره. خدای سبحان هم وجود داره هم وجود میدهد. خب این برای تشبیه، هم میگن ها خب حالا فهمیدیم، پس خدای سبحان مثل نوره، ولی مثل نور که نیست که، تشبیه داره میکنه به نور. لذا حضرت فرمودن که به خاطر که انسان با محسوسات بیشتر معنوسه، خدای سبحان برای اینکه این تربیت بشود دو ملک در اختیار او قرار داده است. وقتی انسان احساس کند دو ملک وجود دارد، ملک علیه اونم حزن من الوجود، وجودش که وجود الهی که نیست که، وجود غیر الهی است، خب بیشتر مراقب میشه. ما اگر امروز بخوایم تشبیه کنیم اینجوریست که بگیم آقا دوربین داره تو رو میبینه، توی خیابان دارید میرید، توی مغازه هستید، دوربین ها دارن شما رو کنترل میکنن. خدا بیشتر این احساس میکنه که به ذات 7-8 سال پیش در انگلستان 4 ساعت برق قطع شد، 9000 دزدی صورت گرفت. یعنی همین که مردم احساس کردن که دوربینا قطع شده، دست به همین کت شلواری شیک پوش مدنی و ظاهر دست به دزدی زدن. لذا حضرت فرمود این به خاطر اینه که انسان این گونه اعتقاد داشته باشد که دوتا مراقب او را مراقبت میکند، بیشتر احساس به اصطلاح مراقبت میکند و مواظبت میکند. این نمیدونم حالا اونی که شما سوال میکردید این بود یا نه.
حضرت چجوری من باور کنم این که دوتا محافظ دارم من؟
بله بله، این نکته بعدیشه. شما چطور باور میکنی به اصل خدا؟ اگر اصل خدا رو باور کردی، باید کلام خدا رو هم باور کنی. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یکی از غیب ها خدای سبحانه که برای ما غایبه. ایمان به غیب با تقوا کسی است که اولین ایمان و اعتقادش اینه که ایمان به خدای سبحان داشته باشه. و چیزی که خدای سبحان بیان کرده مثل ملائک، ملائک هم غیبن. ایمان به قیامت، ایمان به بهشت و جهنم، این همشان غیبن. بنابراین وقتی که به خدای سبحان ایمان آوردی، باید به کلام خدا هم ایمان بیاوری. لذا در ذیل آیه همین سوره مسئله انه لقول فصل و ما هو بالهزل را بیان میکنه که میگه آقا این کلام خداست، تو که اعتقاد به این کلام داری یادت باشه این کلام کلام خداست، حق را از باطل جدا میکنه و شوخی بردار هم نیست. خدمت ما دارد.
چون من سوالم نسبت به همین آیه مبارکه 4 هست که خواستم نظر شما رو بدونم در مورد مصداق اون. یه مصداقش این بود که بالاخره ما دو تا حافظ یا دو تا ملک داریم که اعمال ما رو ثبت میکنن. یه مصداقش که بعضی از مفسرین گفتن اینه که نه، اونا ما رو از بلاها حفظ میکنن، محافظ و حافظ، یعنی که نمیذارن آسیب‌های ارضی و سماوی به ما برسه. یه معنای دیگه هم کردن اینه که از وسوسه های شیطان ما رو حفظ میکنن. اول میخواستم نظرتون در این سه تا نکته یا سه تا قول بدونم، بعد نسبت به اون یه سوال دیگه داشتم.
بله، ببین در خصوص این که این دو ملک فقط کارشون ثبته یا کارشون مراقبت هم هست، در اینجا غالبه مفسرین میگن که علاوه بر اینکه اینا ثبت میکنن، محافظت هم میکنن، محافظت از اینکه این تصادفایی که پیش میاد، طرف میگه اصلا معجزه بود ها، این باید حتما هست کنه از بین میرفت ولی از بین نرفت. یه قول دیگه هم هست که نه، اینا کارشون کار ثبته و پرشته های زمینی خدای سبحان داره که اونها مراقب مؤمنان هم، مراقب انسان هایی هست، مقصد مراقب کودکان و بچه ها هستن. این دوتا این خیلی با هم منافات نداره، اینا قابل جمعه. اما راجع به این که وسوسه ها رو دور میکنن، اون روایت دیگه داریم که در قلب انسان، قلب انسان دوتا گوش داره، در یک گوش آن ملک میدمد اثر به خدای سبحان، در گوش دیگرش شیطان میدمد. اون وقتی که شیطان میدمه وسوسه میکنه، اون در کنارش ملک هم میدمد و اون وسوسه رو به انسان تذکر میده. حالا اگر انسان تمرین کرده باشه، اهل تقوا باشه، ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، این که متذکر میشن چون یادش میارن، یعنی اون فرشته ای که داره میگه اون حرف شیطان، به اون حرف گوش نده. یا همون سوره معروف که قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، اون وسواس خناس که یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس، میگه پناه ببر به خدای سبحان. حالا خدای سبحان که پناه میبری، خدای سبحان با وسائل و اسباب تو را حفظ میکند، که همین دمیدن فرشتگان در روح انسان که این کار را انجام نده.
مصداقش رو هر ستا میفرمایید میشه مصداق این آیه شما؟
ببین نظریات یک نظری هست که هر دو، یعنی این دو فرشته هم محافظ انسان هم و هم ثبت و ضبط کننده است. یک نظر این است که نه، فرشته های دیگری هم هستن، فرشته های زمینی، که اینها مراقب بچه ها، مراقب مؤمنان هستن از عصبت که خطرات و آسیب ها و بلاها. و ملک دیگری هم هست که در روح انسان میدمه و حرفای الهی و حرفای ارزشی رو در انسان یادآوری میکنه که در مقابل وسوسه های شیطان انسان متوجه بشه و متذکر بشه. همه اینها به خدای سبحان برمیگرده، خدای سبحان حافظ انسان است.
بله. اینجا من سوال آقا سید رو میخواستم از این نگاه دوباره بپرسم با یه تقریر دیگه. خب خیلی فرق میکنه، من خودم تو مراجعینم خیلی از این استفاده میکنم که شخص لمس بکنه به قول شما یا حس بکنه که آقا دو نفر مراقبش هستن، همین ده همین حد. وقتی هم مخصوصا وقتی هم که دچار رنج و درد و مسئله شده و همینطور هم هست، درک این که دوتا ملک دارن حفظش میکنن راحت تره برای طرف تا خود خداوند. دو تجربه من رو کاملا میبینم.
میبینید که تمرین هم خدای سبحان داده، ما در نماز که میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، اون روایت داره که لذاست که مستحبه که بگی بعد از که اینه گفتی چند جور این رو عمل میکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یا بگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تکرارش میگی السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. یعنی تو هر روز بعد از نمازت 5 بار حداقل در روز به این دوتا ملک سلام بده. این همون تلقینه، اون همون تمرینه که تو دوتا ملک داری و به اینها هر روز حداقل 5 بار سلام میدی. یعنی تمرینش هم داده که ما این تلقین و این که هر روز به خودمون بباورانیم که دو ملک در کنار ما قرار داره و به اونها سلام میدهیم، این اگر انسان با توجه این کار انجام بده، بعد از 1 سال 2 سال کاملا احساس میکنه که دوتا مراقب در کنارش هست، دوتا بادیگارد. یعنی هیچ انسانی نیست که دوتا بادیگارد نداشته باشه.
مثلا سوالم همین بود که حالا شما فرمودید دیگه که این تمرین، این دستور عمل، اون رفتارهایی که ما باید با این دو تا ملک داشته باشیم چی باید باشه که هم اون نگرش ما رو عمیق کنه هم رفتارهای ما رو تصحیح کنه. خیلی فرق میکنه من بدونه مثلا دو تا ملک کنارمم،
بله،
یا مثلا معصوم میشم انگار
مثلا.
که یکیش فرمودید بس نماز هست و من جالب بود که مثلا ارتباط خداوند ایجاد کرده برای خود ما برای این فضا.
یا مثلا حالا بعضی این رو من روایت چی ندیدم ولی تمرین خوبیه که طرف مثلا گناه میکنه چون میدونی که این ملک دست سمت چپی نمی نویسه تا یک هفته که شب جمعه برسه و شب جمعه شخص توبه کنه و دیگه این حاضر نشه این رو بنویسه، یعنی دلش نمیخواد برای این بنده خدا صفحه ای رو از اعمال بد منقش کنه و بنویسه. اگر هفته گذشت به این شخص توبه نکرد اینها رو می‌نویسه ولی همچنان امید داره، یعنی همش داره دعا میکنه، همش داره درخواست میکنه که یه شب قدری، یه شب عرفه ای چیزی اتفاق بیفته به اینشون، اینها رو عرض شود که
توبه کنه،
توبه کنه، به این ننویسه اینجا. و در ارائه هم موقعی که میخوان ارائه بدن سمت راستی ارائه میده، سمت چپی سکوت میکنه، یعنی انگار همچنان مدافع این بنده خداست که انشالله این توبه خواهد کرد. این همش به دستور خداست، یعنی خدای سبحان اون رحمانیتش و رحیمیتش تجلی پیدا کرده در این دوتا ملک، در خیلی از چیزا از جمله دوتا ملک، که این سمت راستی نیت خیرت هم بنویسه، عمل خیرت هم بنویسه، اما ملک سمت چپ نیت شرت رو نمینویسه، عملت رو هم نمینویسه، منتظر میمونه که تا یک هفته بگذره شب جمعه بیاد که تو توبه کنی و و و، یعنی همش اون بر اساس رحم. اگر انسان یه چنین حسی بکنه که دو تا بادیگار داره انقدر هواشو دارن، اعمال ریز خوب خوبشو می‌نویسن و اعمال زشتشو نیاتشو که اولا نمی‌نویسن، و اگر عمل زشتی انجام دادی باز نمی‌نویسه تا اینکه شب جمعه بیاد توبه کنه که اصلا کلا محو بشه. وقتی هم که می‌نویسه حاضر نیست گزارش بده، خجالت می‌کشه که گزارش بده. آدم یه چنین اعتقاداتی و ایمانی نسبت به این دو شخصیتی که از طرف خدای سبحان، چقدر حالا انسان اهمیت داره که خدای سبحان برای این یک انسان این همه فرشته‌های زمینی و این همه فرشته‌ای که مأمور فقط برای اینکه این انسان به رشد تعالی برسه. اینجاست که آدم اون نعمت‌های الهی رو وقتی میشماره انسان در مقابل خداوند چقدر خاضع میشه که دیگه انسان واقعا بده که در مقابل این خداوند گردن فرازی کنه.
بسیار تشکر.
از استاد یک نکته‌ای که هست، حالا اینجا خداوند متعال در این سوره این مسئله رو شاید حالا به نظرم اینجوری میرسه که نمیخواد بفهمه که حالا مراد جدی این نیست که حالا شما اعتقاد به اینها پیدا کنید، حالا این مسئله واسطه است برای این که برای معاد ما بیایم اعتقاد پیدا بکنیم.
بله.
برای چیز. بله. حالا این رو مپس
به عبارت دیگه و اینه که تو بدانی که اینجا کاملا موقتی، اینجا ماندگار نیستی، هیچی این دنیا مال تو نیست، همش آریه‌ایه، همه اینها ابزاری است که تو بتونی معادت را آباد کنی. این اصل قصه.
اون وقت اینجایی که میفرمایی که این کل نفس لما علیها حافظ، اون وقت این مسئله رو که خداوند واسطه قرار بر معاد از لحاظ نظری که من اگر اعتقاد پیدا کنم، اون وقت اون معاده و اون اگر من اعتقاد به اون معاد پیدا نکنم چه مشکلی برام پیش میاد، که باید خداوند متعال با این قسم ها فقط میگه که اینها رو شما حتما اعتقاد پیدا بکنید، که اگر نکنیم وقت چی میشه برامون.
وقتی اعتقاد پیدا نکنیم به این مطلب، ظاهر قصه اتفاق میفته. ظاهر چیه؟ این که یک بچه‌ای به دنیا میاد، بعد از این مدتی رشد میکنه، پیر میشه، از دنیا میره، میره زیر خاک، بعد هم اون بدنش مثل خاک میشه، با خاک مخلوط میشه، دیگه اثری از او باقی نمیمونه. پس برای این دیگه معادی وجود نداره که من دنبال این باشم که حقی رو ضایع نکنم چون فردا یقم رو میگیرم. دیگه معادی وجود نداره که من بشه به فکر کمالات و خود و ارزش‌های انسانی و ارزش‌های الهی بیفتم که اگر اونها رو انجام بدم من تکامل پیدا میکنم، به تکاملم در اونجا تجلی پیدا میکنه. وقتی که اونجای وجود نداره، پس اینجا تا اصالت لذت حاکم میشه، یعنی هر چیزی که لذت دارد ولو به ظلم، هر چیزی که لذت دارد ولو به فساد، تباهی، انسان کشتن، خب این نتیجهش میشه این. اگر انسان به اعتقاد به اونجا نداشته باشه دست به هر کاری میزنه.
عرضم ناظر بر اینه که بعضی الان میگن که اعتقادات که چیزی نیست که، عملی نیست که، حالا من اعتقاد پیدا کردم شما اعتقاد پیدا نکردی فرقی نداره، و از اون طرف قیامت هم یه جوریه که آدم وقتی قرآن که اینجوری قیامت رو داره نشون میده، اعتقاد پیدا کنم برای قیامت آروم آروم استرس و بعدن افسردگی برام میاره، در حالی که بالا اینجوری من به نظرم میسه قرآن وقتی که برای ما برای اعتقاد به معاد رو داره مطرح میکنه میخواد به زندگی جهت بده، نه اینکه بیاد حالا یه افسردگی که بابا یه جهنمی هست اینجوری هست که شما افسرده بشید.
تمام به عکسه به نظر من، یعنی اگه کسی اعتقاد نداشته باشه پوچگرایی سراغ او خواهد آمد، یعنی زندگی بی هدف خواهد داشت. لذائذ هم که لحظه ایه، انسانش وقت از لذائذ که سیری میشه یک لحظه لذتی میاد دوباره تمام میشه، و هرچیم سن انسان میگذره از لذائذ دنیا کمتر استفاده میکنه. بله. کشورهای اروپایی که آمارش دیده باشی اونایی که سن بالا هستن خودکشی میکنن، چون دیگه از لذائذ دنیا استفاده نمیکنن و دیگه میگن برای چی باید باشیم، خب دیگه سری خودمون راحت کنیم. و اعتقاد به معاد هدف میده به زندگی، آرامش میده به زندگی، انسان میفهمه که هر کاری انجام میده پاداش داره و کار خوب خودش حال خوب کنه. یعنی اگه حتی انسان اعتقاد به قیامت هم نداشته باشه، کارهای انسانی که انجام میده احساس آرامش و احساس تمانینه پیدا میکنه. خب ظاهرا اشاره کردن که وقت تمام شد، ما به یک بخش از بخش سوره وارکه طارق رسیدیم. انشاءالله در جلسه آینده همراه دوستان و سروران عزیز محضر شما خواهیم بود و بخش دوم سوره که اون هم شنیدنیست و خواندنیست رو محضر شما عزیزان تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی